ساعت 22 در تهران و ما همچنان با شما هستیم در ویژه برنامه مربوط به انتخابات 92 در ایران و همچنان در این برنامه زنده تا ساعت‌های آینده با شما هستیم و سلام می‌کنیم به شما که شنونده این ویژه برنامه هستید.
ما 34 تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
اگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم،
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رأی بدن.
میگن رأی بدین یا
ما رأی میدیم؟
رأی نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخاب 92.
همچنان در این ویژه برنامه با حضور چندین تحلیلگر مهمان شما خواهیم بود و امیدواریم که شما بتونید با ما باشید و اگر شنونده رادیو فردا هستید بدونید که در این برنامه جایگاه ویژه‌ای دارید. شماره تلفن پیامگیر ما مثل همیشه منتظر نظرات شما هست، 0042-02-21-12-21-12. بریم سراغ تازه ترین خبرهای مربوط به انتخابات با بهروز کارونی. سلام دوباره به تو.
سلام آزادی عزیز و همدوش شنوندگان گرامی، شبتان خوش. فرمانده نیروی انتظامی روز جمعه اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا همراه با نظم و آرامش و در امنیت کامل برگزار شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسماعیل احمدی مقدم گفت هیچ مورد نگران کننده ای گزارش نشده است. او همچنین درباره امنیت مرزهای ایران و تشدید اقدامات امنیتی در نقاط صفر مرزی گفت از یک هفته قبل اقدامات امنیتی در مرزها تشدید شده ولی مرزها بسته نیستند و تنها با تصمیم مسئولان محلی قرار شد روز جمعه مسافرت زمینی به عراق انجام نشود. استاندار تهران روز جمعه اعتراض‌های نمایندگان برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را وارد ندانست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نمایندگان محسن رضایی و حسن روحانی با مراجعه به فرمانداری تهران از روند صدور کارت نمایندگان ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری در شهر تهران انتقاد کرده بودند. مرتضی تمدن اشاره کرد که استانداری تهران طبق قانون برای تمامی درخواست‌هایی که در مهلت قانونی دریافت کرده، کارت نظارت صادر کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران حدود ساعت 5 بعد از ظهر روز جمعه رأی خود را در مسجد صاحب الزمان منطقه یافت‌آباد تهران به صندوق انداخت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور و غلام حسین الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد را همراهی می‌کردند. بر اساس این گزارش رئیس جمهوری اسلامی ایران بدون اینکه در مورد انتخابات سخنی بگوید و به پرسش‌های خبرنگاران در این زمینه پاسخ دهد، مسجد صاحب الزمان را ترک کرد. او تنها گفت از خداوند می‌خواهد تمام رحمت و لطف خود را بر ایران و جامعه بشری نازل کند و بهترین سرنوشت برای همه رقم بخورد. بر اساس گزارش ها، نامزد مورد حمایت محمود احمدی نژاد، اسفندیار رحیم‌شایی، از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده بود. وزیر امور خارجه ایران روز جمعه گزارش خبرگزاری رویترز در مورد نامه به رهبر جمهوری اسلامی جهت مذاکره با آمریکا تکذیب کرد. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از دو منبع آگاه نوشته بود که علی اکبر صالحی 5 ماه پیش در نامه‌ای با آیت الله علی خامنه‌ای خواستاران شده بود که تهران با واشنگتن مذاکره گسترده‌ای داشته باشد. به گفته این دو منبع که ادعا کرده بودند متن این نامه دستنویس 3 صفحه‌ای را دیدند، آیت الله خامنه‌ای در پاسخی که برای آقای صالحی و سایر اعضای دولت محمود احمدی نژاد ارسال کرد، گفته بود که به این مذاکرات خوشبین نیست، اما اگر دولت این رویه را دنبال کند مخالفتی نخواهد کرد. این گزارش همچنین تکذیب سخنگوی وزارت امور خارجه را نیز در پی داشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه گفت صندوق بین‌المللی پول به اصلاحات جدی و جامعی نیاز دارد تا با واقعیات اقتصادی جهان معاصر تطبیق پیدا کند. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی روسیه، آقای پوتین که پیش از آغاز اجلاس گروه 8 در شهر سن پترزبورگ سخن می‌گفت، به خبرنگاران گفت تمام سهامداران صندوق بین‌المللی پول با انجام اصلاحات موافق هستند. آزاده جان،
متشکرم. بهروز کارونی آخرین خبرها رو شنیدید، باز هم با ما خواهد بود، در بخش‌های آینده ما رو بروز می‌کنه. اما بریم سراغ خبرهای مربوط به انتخابات در حوزه‌های رأی‌گیری با مراد ویسی که این اخبار رو پیگیری کرده. زمان رأی‌گیری باز هم تمدید شد، درسته؟
بله، تا ساعت 11 به وقت ایران تمدید شد.
دقیقاً بعد از اعلام پایان مهلت رأی‌گیری توی حوزه‌ها چه اتفاقی می‌افتاد؟
معمولاً چون رأی‌گیری در مساجد و مدارس هست، افرادی رو که در اونجا در صف هستن دعوت میکنن بیان توی حیات مسجد یا حیات مدرسه، در خروجی رو میبندن و افراد جدید رو نمیپذیرن، ولی از افرادی که اونجا هستن معمولا رأی میگیرن، طبق اون تجربه‌ای که من چند دوره در سر صندوق‌ها داشتم.
و البته همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراها هم برگزار شده. شمارش آرای ریاست جمهوری و شوراها با توجه به اینکه دو نوع متفاوت هست در این انتخابات و تعداد نامزدها خیلی متفاوت هستش، بیشتر هم هستش، چطور هست شمارش آرا؟
دو جور کاملا متفاوت از هم دیگر. انتخابات ریاست جمهوری چون 6 تا نامزد هست، ابتدا صندوق رو که خالی کردن، آرای هر نامزد رو دسته‌بندی می‌کنن و خیلی راحت مثل پول می‌شمارن و در میاد نتیجه. خیلی زیر 1 ساعت مشخص میشه. اگر صندوق خیلی بزرگ باشه با کارهای اداریش هم هولوش 1 ساعت هم تموم میشه کارش.
معمولا کجا؟
ولی در شوراها اینطور نیست. همون صندوق شوراها هم که الان هست، این باعث میشه که بعد از اینی که اون رو تموم کردن بشینن و شوراها رو بشمارن. شوراها به این دلیل طولانی میشه، فرض کنیم مثلا در شهر تهران که صدها نفر نامزد عضویت هستن، اسم اینها در یک لیست خیلی خیلی بزرگی هست.
بله.
هر یک رأی خونده میشه، شما باید اون اسم رو پیدا کنی، یه تیک جلوش بزنی.
بله. و چه مناطق و حوزه هایی معمولا اول آمار و آرایشون اعلام میشه؟
معمولا مناطق روستایی زودتر میاد آرایش. دلیلش هم اینه که تمدید انتخابات در کل کشور اختیار وزیر کشوره، ولی تمدید انتخابات در روستاها اختیارش با استانداره. استاندار میتونه بگه خب همه رأی دادن و تموم شده و رأی اونها معمولا میاد و به شکل غیر رسمی افرادی که اونجاست میبینید که توی فیسبوک اینها میگه که البته اعتبار رسمی نداره، شروع هم شده این اخبار غیر رسمی که گفته میشه. و در خارج از کشور هم معمولا رأی زودتر میاد، مخصوصا آرایی که از شرق آسیا میاد، استرالیا، سنگاپور، مالزی، چون اونها
یک روز قبل هست.
بله، اونها یه روز قبله، الان اخبارشون یواش داره میرسه.
و طبق نظرسنجی که انجام شده، آماری که تا این لحظه اعلام شده، میزان مشارکت تو انتخابات چند درصد پیش بینی شده؟
مسئولین انتخاباتی ستاد انتخابات میگن پیش بینیشون اینه که در کشور بیش از 80% باشه و در شهر تهران پیش بینیشون هولوش 70% است.
بله، متشکرم مراد ویسی. آخرین اخبار مربوط به انتخابات رو شنیدید. باز هم مراد ویسی با ما خواهد بود و در ادامه در بخش‌های آینده همچنان باز هم در استودیو خواهد بود. بریم سراغ میزگرد این بخش در ویژه برنامه انتخابات 92 در رادیو فردا. فرخ نگهدار، فعال سیاسی جمهوری‌خواه در لندن، روی خط تلفن ما هست. همینطور نازیلا گلستان از اعضای شورای ملی ایرانیان در پاریس با ما هست در این برنامه زنده و من به هر دوی شما سلام می‌کنم. آقای نگهدار، با شما شروع می‌کنیم. بعضی در داخل و خارج از ایران معتقد هستند که اصولا باید انتخابات رو تحریم کرد. به نظر شما این استدلال درستی هستش که ما و رأیی که ما میدیم در این انتخابات چیزی رو تغییر نمیده و فقط رأیی هست به مشروعیت نظام؟
به هیچ وجه این نظر درست نیست. تجربه ثابت کرده که انتخابات های ریاست جمهوری در ایران مهمه، تغییرات درست میشه. مردم حسشون در دورانی که آقای خاتمی بود با دورانی که آقای احمدی نژاد بود کاملا متفاوته. حداقل میتونم بگم مردمی که تحصیل کرده تر هستند، مردمی که فرهنگ سیاسی روشیافته تری دارند، به طور روشن این تفاوت ها رو درک میکنند و اگر رأیشون خونده بشه، اگر رأیشون در نظر گرفته بشه، حتما میتونن تأثیر داشته باشن در سرنوشت خودشون. امروز هم باز حکومت چند نفر رو گذاشته جلوی مردم و میگه که اینها اینقدر با هم اختلاف دارند، اینها، این آقای روحانی مثلا طرفدار یک نوع تعامل با دنیا هست، اون آقای جلیلی خواهان تقابل با دنیا هست، حالا شما میتونید رأی بدید. خب مردم هم میفهمن که این رأی دادن یعنی اینکه ما طرفدار تقابل هستیم یا تعامل هستیم و در سرنوشتشون، در وضع زندگیشون، در اقتصادشون تأثیر داره اینکه تقابل باشه یا تعامل. چطور ممکنه کسی بگه که این انتخابات اصلا بی‌معنی است؟
بله خانم گلستان، اما شما معتقد هستید که اصولا نباید رأی داد، درسته؟
من در رأی درود بر شما، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه همیهنان گرامی. به نظر من به طور کلی به عنوان کسی که از نسل زمان 13 تیر میام، فکر میکنم ما یک بار این رو تجربه کردیم، تجربه تلخی داشتیم. آقای خاتمی رو رفتیم، خیلی مشارکتمونم قوی بود، خیلی قویتر و محکمتر از الان بود. به ایشون رأی دادیم، ایشون رأی آوردن. در 8 سال دوره ریاست جمهوری ایشون چیزی به نام بهبود یافتن شرایط نداشتیم. یعنی در تقریبا بعد از انقلاب اونچه که به ما تحمیل شد انتخاب بین بد و بدتر بود، و سر دادن به این انتخاب بد و بدتر ما رو رسوند به انتخابات بدترین از بدترین. و من فکر میکنم که هرچند که هر شهروندی حقشه که رأی بده و نمیبایست اونها رو از حق رأی دادن محروم کرد، یا اینکه واژه تحریم رو به کار برد، به طور کلی انتخاباتی که برخلاف معیارهای جهانی هست، وقتی که ایران امضا کننده نشست 154 شورای بین المللسه و هیچ کدوم از این معیارهای جهانی رو رعایت نمیکنه، از انتخاب شدن تا انتخاب کردن، از فیلتر شدن نامزدها از طریق شورای نگهبان، از قانون اساسی که همه چیزش همه قدرت رو به یک نفر میرسونه، روند انتخابات رو ناسالم و ناعادلانه و غیر آزاد میکنه، اصلا شرکت کردن در این انتخابات معنایی پیدا نمیکنه، معنا نمیده. اون چه که خب شورای ملی ایران پیشنهاد کرده این هستش که تا اونجایی که میتونیم رأی بدیم، ولی نه به صندوق رأی به صندوق جمهوری اسلامی، بلکه رأیمون که همون انتخابات آزاد هست، خواستمون رو به سازمان ملل، به شورای بین المللس، حتی اونهایی که در داخل هستن به سفارتخانه های کشورهای دموکراتیک ارسال بکنن تا حداقل جهان صدامون رو بشنوه.
آقای نگهدار، خانم گلستان که از اعضای شورای ملی ایرانیان هستن، معتقد هستن که 8 سال ریاست جمهوری آقای خاتمی که بعضی به عنوان بازترین فضای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی از اون نام میبرند، هیچ تغییری در وضعیت ایران بعد از انقلاب نداشته. شما چی فکر میکنید؟
خب این تغییر رو که باید از اون رای دهندگان پرسید. در دوران آقای خاتمی از نظر آزادی ها، انظر عزت ایران در سطح بین المللی، انظر رفت آمد ایرانیانی که حالا با در خارج از کشور زندگی میکنیم، با همین دوران آقای احمدی نژاد یکی بود یا نه؟ من فکر نمی کنم. نظر خانم نازیلا رو میلیون ها ایرانی که در داخل کشور زندگی میکردن داشته باشند. اونها امروز هم اگر آقای خاتمی نامزد میشد و در صحنه بود، فکر میکنم که اکثریت بزرگ مردم ایران نظر به اون رفتاری که آقای خاتمی با مردم داشت، او رو انتخاب میکردن، بهش رأی میدادن. این درست نیست که ما مثلا بگیم که چون به طور کلی ساختار قدرت در کشورمون، وضعیت ساختار سیاسی در کشورمون، ساختار فرهنگی و اقتصادی در کشورمون اونجوری نیست که مدلمون میخواد، پس اینها اصلا کارکرد نداره و هر کسی یکی بده یکی بدتر. ملت ایران گزینه‌هاش همین هست که هست، امکاناتی که در کشور هست همین هست که هست. ما باید دست به دست هم بدیم و بسازیم کشور رو با شعار خانم
گلستان
می سازمت وطن باید بریم به میدون.
بله.
و ما باید به نیروی خودمون متکی باشیم. من این شعر حافظ همیشه یادم میاد که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، یعنی ما انتخابات آزاد میخواهیم، همه چیز میخواهیم، از گل هم بهتر باشه، ولی از بیگانه نمیتونیم تمنا بکنیم. آنچه خود داریم باید به کار بگیریم، نه اینکه از مثلا سازمان ملل یا اونها ممکنه که از نظر اطلاع رسانی، انظر رابطه بین المللی که ایران میخواد داشته باشه، خیلی خیلی موافقم و مناسبه که مناسبات رو ما داشته باشیم با همه محافل بین المللی، ولی ایران رو ما میسازیم نه جامعه بین المللی.
خانم گلستان، آقای حسن روحانی به هر حال خودش رو معتدل میدونه و میانه رو میدونه و آقایان خاتمی و آقای هاشمی رفسنجانی از او حمایت کردند در این انتخابات. بقیه این نامزدهای اصولگرا هستند که به هر حال اگر به خصوص به دور دوم برسه این انتخابات، ممکنه که در یک رقابت تنگاتنگی با هم قرار بگیرن. شما فکر میکنید انتخاب بین هیچ کدام از این دو طیف هیچ کمک یا تغییری به وضعیت اجتماعی و سیاسی ایران نخواهد کرد؟
ببینید شما اگر بخواید به عنوان یک فعال سیاسی، یک فعال واقعی سیاسی به جریانات سیاسی و تغییرات و ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یک کشور نگاه بکنید، بستگی به بخواید به برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت چگونه نگاه بکنید. درسته که من از خودم رو خیلی از من خیلی بگم که ایرانی داخل و خارج خیلی برام فرقی نمی‌کنه، هر شهروند ایرانی هر جای دنیا که باشه ایرانی، همچنان که هر جای دنیا باشین حق رأی دارین تا زمانی که پاسپورت ایرانی دارین. ولیکن شخصا زمانی که ما دانشگاه بودیم، اعتصاب بود، زمان هجرتی رو میگم، در اون دوره ما یک خواست داشتیم، خواست تغییر داشتیم، خواست این داشتیم که شرایط تغییر بکنه و رو به بهبود بره. شرایط خیلی 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 سطحی بهبود پیدا کرد، برای اینکه به یه نوعی خواستن ما رو گول بزنن و ما گول خوردیم. این یه واقعیته که من ابایی ندارم ازش بخوام این رو اعتراف بکنم. هیچ کس هم نمیتونه بیاد از طرف ملت ایران حرف بزنه تا زمانی که ما صندوق رأی اون وسط نذاریم، در یک روند سالم، دموکراتیک و آزاد از ملت نخواهیم که رأی بدن، و تا زمانی که به شکل دموکراتیک در یک روند آزاد، تکرار میکنم، تاکید میکنم روی اون روند سلامت انتخابات انجام نشه، هیچ کس نمیتونه از طرف ملت ایران صحبت بکنه که چند درصد به چه چیزی و به چه کسی میتونن رأی بدن. حالا اینکه آقای روحانی میخوان ایشون رئیس جمهور بشن، یه رنگ تغییر میکنه، از سبز به بنفش تغییر میکنه، شعارها تغییر پیدا میکنه، اینها همه برای اینه که دوباره باز بیان از ضعف، از اون جایی که کشورمون رو رسونده، شرایط سختی که مردم رو رسونده، به یه نوعی دوباره گول زدن مردم برای اینکه بگن یک کمی شرایط بهبود پیدا میکنه، در صورتی که در شاید یک سال، شش ماه، پنج ماه یک کم شرایط تغییر بکنه. ولی نتیجهش چی میشه؟ اگر اون دوره یک کم شرایط بهتر شد، در دوره مثلا میگم آقای خاتمی، نتیجهش مگه به احمدی نژاد خط نشد؟ ایشون اگر رئیس جمهور موفقی بود که پشترش نباید آقای احمدی نژاد رئیس جمهور میشد، باید شرایط رو به بهبودی میرفت، نه اینکه کشورمون به منجلاب و فلاکت بدتر و بدتر برسه و امروز برسیم به جایی که مردم برسن به اینکه ما انتخاب بدترین از بدترین بکنیم. این نتیجه یک عملکرد غلط هست، به خاطر اینکه باز من تاکید میکنم، چون قانون اساسیمون، قانون اساسی که از بنیان اشکال داره، تمام قدرت دست یک نفره و همه اینها به نظر من یک نوع نمایش هست، یک نوع همایش نمایش هست، و به هر حال هر کسی که رئیس دولت بشه هیچ فرقی نمیکنه، چون تمام تصمیمات از یک جا گرفته میشه، اونم ولی فقیه.
خانم گلستان، با وجود شرایطی که به هر حال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر داره، چیزی تغییر نخواهد کرد در اون، با وجود روند برگزاری انتخابات که شما اون رو سالم نمیدونید و میگید که دموکراتیک و آزاد نیست، باز هم ما در سالهای آینده همین روند رو خواهیم داشت. شما یک کمی ابا دارید، شاید نمیخواید واژه تحریم رو به کار ببرید، ولی به نظر میرسه که شما واقعا معتقدید با تحریم میشه چیزی رو تغییر داد.
نمیدونم آیا چه واژه‌ای رو، من کلن با واژه تحریم مخالفم، برای اینکه یک بار مذهبی پشتش هست، ولیکن انتخاباتی که ناسالم هست، روندش ناعادلانه هست، انتخاباتی که شما حق انتخاب شدن و انتخاب کردن رو از شهروندان میگیرین و از یک فیلتر به نام شورای نگهبان رد میشین، این انتخابات باید منحل بشه، اصلا باطله.
خب شما فکر میکنید با انحلال، خانم گلستان فکر میکنید با انحلال انتخابات واقعا اتفاقی میفته، تغییر بزرگی در کشور به وجود میاد اگر انتخابات وجود نداشته باشه؟
من فکر میکنم که با انحلال انتخابات، ولی برگزاریه، یعنی فراهم نمودن شرایط انتخابات آزاد، نه اینکه در زیر سایه ولی فقیه بخواد انجام بشه، نه، در اون صورت که شورای نگهبان بخواد فیلتر بکنه، مسلما هر انتخاباتی ناسالمه.
اجازه بدید ما آقای نگهبان بعد خواهش میکنم گویه واکنش میخواستن نشون بدم، بخواهید.
بله، ببینید، انتخاب آزاد، انتخابات آزاد یعنی حق آزادانه هر کسی بتونه برای خودش نامزد بکنه و مردم هم آزاد باشن که به کدوم نامزد رأی بدهند. در ایران این که هر کسی برای خودش نامزد بکنه نه، آزاد نیست، و گزینه هایی که مورد اعتماد حکومت هستند به روی میز گذاشته میشن که مردم بخوان انتخاب بکنند. در انتخابات ایران حق انتخاب و نامزد شدن از جانب ملت محدوده، همه میرن اسم می نویسند، اسم نوشتن آزاده،
ولی شورای نگهبان رأی بده که کیا به میتونن صلاحیت دارن و صلاحیت این مورد اعتماد حکومت هستن یا نه. پس موضوع انتخابات در ایران این هست که افرادی که مورد اعتماد حکومت هستن کدوم یکیشون از میون اونها مردم بیشتر بهشون اعتماد دارن یا علاقه دارن یا قبولشون دارن. اونها ممکنه از ذریع عدهی همشون بد باشن، ممکنه که یه عدهش یه کسانشون خوب باشن یه عدهی بد، ممکنه که یه عدهشون بد باشن یه عدهشون بدتر. این بسته به طبع شهرونده که بخواد انتخاب بکنه. حالا ما میگیم، یعنی من میگم، کسانی که میدن رأی میدن، من امروز رفتم رأی دادم، میگم ما باید از بین این گزینه ها یه معیار برای خودمون داشته باشیم، ببینیم سیاست های اینها و امکاناتی که اینها عرضه می کنند و قدرتی که دارند، پشتیبانانی که دارند کیا هستند و آیا اون امکانات، اون سیاست ها، اون قدرت به درد ما می خوره یا نه. امروز ببینید جامعه ما با مسئله هسته‌ای، با مسئله تحریم ها مواجه است. آیا تقابل با جهان به نفع ماست یا تعامل با جهان به نفع ماست؟ آیا این نامزدهایی که اونجا هستن همشون به یک میزان در رابطه با جامعه بین‌المللی یک جور برخورد دارن یا برخورد متفاوته؟ من میگم خانم نازیلا گلستان این برخورد هم متفاوته، یکی تحریم بیشتر میکنه، یکی راه چاره پیدا میکنه، چیزی میده چیزی میگیره بده بستان میکنه و این تحریم ها کم میشه. کدوم یک؟ چرا میگید ما اصلا به نفعمون نیست؟ یه مدلی ما بسازیم به اسم مرسدس بنز بذاریم اونجا و وقتی که پراید بریم بگیم ما پیاده شیم چون این پرایده و به اون خوبی نیست و پیاده بریم، این کار نمیکنه. باید از امکانات واقعی و عینی حرکت کرد، باید از داشته ها حرکت کرد و اون چیزی که نداریم به دست بیاریم، نه اینکه بریم خونمون بشینیم و همینجوری منتظر باشیم. این سوال از شما واقعیه که شما که میگید انتخابات نه چی آره. منم 25-4 ساله، هر چقدر شما بگید، الان من خب 66 سالم هست، دارم گوش میکنم کسانی که میگن انتخابات نه چی میگن. من دورانی به این اعتقاد دادم که باید خشونت کرد و سالها تو زندان بودم، سالها در این اعتقاد دارم که جامعه بین‌المللی یه طرف دنیا جنگ سوسیالیسم، یه طرفش امپریالیسم و باید سوسیالیسم از ما، جامعه بین‌المللی باید از ما حمایت بکنه تا ما به خواستمون برسیم. اینها کار نمی‌کنه. یک ملت باید خودش خورد خورد ذره ذره یاد بگیره چه راهی براش درسته، همون رو انتخاب بکنه. من میگم تمرین میکنیم، یک بار شکست میخوریم، میریم دوباره خونمون، چهار سال بعد برمیگردیم و دوباره انتخابات میکنیم، یکمی بهتر میشه. ببینید یه تفاوت عمده کرده از 4 سال پیش به این وقت. اون سال آقای خامنه‌ای همه میدونن رفت پشت احمدی نژاد، همه اصولگراهام جمع کرد گفت باید از این حمایت بشه، همینه که هست، مساوی نباید بشه، وایساد پشت این موضوع، جانبداری کرد. امسال از اولی که آمده حرف میزنه که من نمیتونه از هیچ یک از این نامزدها حمایت بکنه و یکی رو بکنه نخواد رئیس جمهور خودش. این کار نمیتونه در ایران اتفاق بیفته. چرا؟ برای که جامعه رشد کرده، میگه من هستم و من خودم انتخاب میکنم، شما بذار اعتماد بشین داری، بذار رو میز، منم که میگم این باشه و اون بعد رئیس جمهور بشه و شما نمیتونید دخالت کنید، ایشون هم پذیرفته، یه قدم به پیشه.
خانم گلستان، آقای نگهدار پرسیدن که شما راه چاره‌ای پیدا کردید، جایگزینی دارید برای انتخابات، یک جایگزین عملی.
ببخشید من فقط یک نکته رو اشاره کنم که به جایگزین برسیم. ببینید هر کسی یک انتخابی داره در زندگی، هر شهروندی آزاده که انتخابشو بکنه، مثل کسی که میتونه بره به جمهوری اسلامی هم بگه دوباره آری، این اصلا انتخاب شخصیه. اگر از شخص من بپرسید، من ترجیح میدم پیاده برم، سوار پراید و مرسدس بنز نشم، ولی کرامت انسانیمو حفظ بکنم، حرمت انسانیمو حفظ بکنم. انتخاباتی که همچنان رنگ سبز جنبش سبزش خشک نشده، انتخاباتی که همچنان از نامزدهای خود این نظام در حس هستند و 4 سال پیش 3.5 میلیون مردم در خیابون بودن، چطور اینها میشه بهشون مشروعیت داد و گفت که در اینها میتونه یه نفر خوب یا بد باشه، در صورتی که حتی براشون مهم نیست که از هم طیف و هم اندیشه خودشون در حس به سر میبرن و صداش هم در نمیارن. اینجا اون چه که داره زیر سوال رفته 34 ساله و الان دیگه شرایط دیگه به اوجش رسیده، اینه که شما با این رفتار توهین به کرامت انسانی و هویت ملت ایران داره میشه.
خانم گلستان اجازه بدید من اینو فقط تاکید کنم. اجازه بدید خانم گلستان شما اشاره کردید که بله شما گفتید که طرفداران خود نامزدهای نظام به هر حال در زندان هستن، ولی همین طرفداران هم خیلی از همین کسانی که در زندان هستن گفتن امسال هم در انتخابات شرکت میکنن، با اینکه به دلیل انتخابات دوره گذشته در واقع به دلیل طرفداری از یک نامزد خاص در زندان به سر میبرن.
بله یعنی قبول میکنن که پس انتخابات قبلی تقلب نشده، یعنی این
میتونم اینطوری باشه که قبول میکنن باز هم با حضور در انتخابات چیزی رو تغییر بدن؟
نه به هیچ وجه اینجوری نیست که قبول بکنن که انتخابات قبلی تقلب نشده. همه ادعاها سر جای خودش هست. این همه کشته هایی که داده شده خونشون عزیزه و ما همه رو در نظر داریم، ولی میگیم بریم این انتخابات رو کسی رو که میتونه ایران رو از دم پرتگاه جنگ دور بکنه اگر بشه یک قدم کمک بکنیم همه که این اتفاق در کشور بیفته. و از اون مهمتر ببینید شهروندان همه حسی که نسبت به حکومت دارن، حسی که نسبت به مرد دیگری کسی که میره رای میده یا نمیره رای میده دارن همه محترم. کسی درباره شهروندا صحبت نمی کنه. ما درباره گرایش های سیاسی، احزاب سیاسی، شورای ملی ایرانیان که صحبت می کنیم که گفته نرید رای بدید. شورای ملی ایرانیان دیگه یک فرد نیست، او میخواد تکلیف برای ایران روشن بکنه، تشکیل شده که تکلیف برای ایران روشن بکنه. وقتی میگه ما رای نمی دهیم باید بگه چه باید کرد و من تا الان نشنیدم.
ببینیم شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد این انتخابات رو از اونجایی که گفته شد روندش به هیچ وجه سالم نیست، آزاد و آزاد نیست و ناعادلانه هست، این انتخابات رو منحل اعلام میکنه، باطل میدونه و درخواست رسمیش از تمام شهروندان این هست که رأیشون که انتخابات آزاد هست، درخواست خودمون رو به سازمانهای مثل سازمان به ملل، به سفارتخانه های کشورهای دموکراتیک ارسال کنیم که صدای مردم رو بشنون. همونهایی که 4 ساله
پلاکارد می‌زدن، شما حرف شما رو
گوش کردم،
اینا گفتن ما
مردم بریم از دیوانه تمنا می‌گرفتن و میگفتن که ما دموکراسی می‌خوایم، where is my vote به انگلیسی نوشته بودن. این انتخابات از نظر محتوایی باطله. اون چه که میتونه جایگزینش بشه اجرای یک سری جنبش‌های نافرمانی مدنی بدور از خشونت، من تکرار می‌کنم بدور از خشونت، نه اون اشتباهی رو که نسل 57 کرد، یک سری از اشتباهاتی که شد اونها نباید تکرار بشه. مردم باید دست به دست هم بدن، باید نیروهای مسلح به مردم بپیوندن، با اجرای نافرمانی های مدنی به دور از خشونت، اعتصابات ملی، مرحله به مرحله میشه رفت به سوی یک انتخابات آزاد، مگر اینکه آسمون به زمین وصل بشه، آقای خامنه یک شب از خواب بیدار بشه و اعلام کنه که از قدرت کنارگیری میکنه. خانم
گلستان اجازه بدید از اونجایی که میدونیم آقای نگهدار باید جای دیگه هم باشن برای گفتگو، حرف نهایی شما رو منتظریم بشنویم. آقای نگهدار،
نافرمانی مدنی نشستن و برای مردم، برای ملت فرمان نافرمانی صادر کردن، این در این 35 سالی که ما دیدیم کار نکرد. مردم فرمانبر افرادی که خودشون در اون صحنه نیستند. این فرمان رو باید خود مردمی که در صحنه کشور وجود دارن تصمیم بگیرن. من اینجا در خارج از کشور شورای ملی ایرانیان تشکیل دادم فرمان نافرمانی صادر بکنم، آخه کار نمی کنه. ما در صحنه عمل سیاسی در روز، در هر روز باید تلاش بکنیم. شهروندان ایران همه باید تلاش بکنن که امرشون پیش بره. فرمان صادر کردن که آخه استراتژی و ختمش و برای چی نشد، مگر اینکه بگن خانم نازیلا گلستان هم میگن که بریم به سازمان ملل، بریم به جامعه بین المللی و بگیم بیاین وضع ایران رو درست بکنید. خب اونجایی که رفتن درست بکنن مگه درست شد؟ آزادی به قول بازرگان، مرحوم مهدی بازرگان، نه دادنی است نه گرفتنی که بیان آزادی به ما بدن. آزادی یاد گرفتنی است. این صندوق های رای هر روز هر مرحله که میریم قشنگ شما میتونید ببینید در هر مرحله یک گام پیش میریم، یاد میگیریم چه کار بکنیم. اون سال 84 رفتن 5 با 5 تا نامزد شکست خوردن اومدن بیرون و 8 سال اینجوری شد. امسال رفتن همه با هم صحبت کردن، نیروهای روشنفکر و نیروهای با فرهنگ و پخته جامعه ما رو جمع کردن، پروژه هستی هم رو میزه، ما این رو تمرین بکنیم، دفعه بعد یک گام جلو میریم.
بله با
متشکرم. فاروق نگهدار فعال سیاسی جمهوری خواه در لندن با ما بود. ممنونم آقای نگهدار از اونجایی که شما باید در جای دیگه باشید برای ضبط گفتگو. ما با شما خداحافظی میکنیم. خانم گلستان شما یک دقیقه دیگه فرصت دارید و میتونید حرف نهایی و نتیجه گیری خودتون رو بفهمید.
خیلی ممنونم. من فقط خواستم بگم که ایشون حرف منو کاملا تحریف کردن. ما هرگز اینجا نمیگیم که جامعه بین‌الملل بیاد دخالت بکنه، بلکه